سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. امروز دومین و آخرین روز نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد است. یک سخنگوی ملل متحد گفته است که نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای مختلف به روز یکشنبه 18 فوریه در پایتخت قطر آغاز شد. به گفته ملل متحد هدف نشست بحث درباره افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان است. در لیست اشتراک کنندگان نشست دوحه که توسط ملل متحد شریک ساخته شده است، نمایندگان ایالات متحده، چین، پاکستان و اتحادیه اروپا نیز شاملند. محبوبه سراج، میترا، مهران، شاگل، رضایی و لطف‌الله نجفی زاده به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه حضور دارند. از طالبان هم دعوت شده بود، اما وزارت خارجه طالبان در بیانیه به روز شنبه تلویحاً گفت که طالبان در نشست دوحه اشتراک نمی کنند. در بیانیه اشتراک طالبان در این نشست غیر مؤثر خوانده شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از اعلامیه وزیران خارجه 12 کشور در مورد افغانستان استقبال کرده است. آقای بنت در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که جامعه بین المللی باید به تمرکز بر حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان ادامه دهد. او افزوده است که جامعه جهانی تلاشهایش را برای استفاده از ابزار قانونی که در اختیار دارد باید تقویت کند تا تخطیه‌های قانون بین المللی پایان یابد. وزیران خارجه 12 کشور در اعلامیه مشترک درباره آنچه تخطیه‌های جاری حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان خوانده شده، نگرانی عمیقشان را به روز شنبه ابراز کردند. وزیران خارجه آلبانیا، آندورا، بلژیم، بلغاریا، کانادا، فرانسه، جرمنی، کوسوو، لختنشتاین، منگولیا، هلند و رومانیا در این اعلامیه در روز دوم نشست امنیتی مونیخ در جرمنی از طالبان خواستند که به آزار اذیت سیستماتیک جنسیتی در افغانستان پایان دهند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اعلامیه وزیران خارجه 12 کشور گفته است که در حال حاضر تمام حقوق مردم در افغانستان تأمین است. جبهه آزادی افغانستان یک گروه مخالف طالبان ادعا کرده که در حملات در کابل و بغلان شام دیروز به طالبان تلفات وارد کرده است. این جبهه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که در حمله افرادش به یک پوسته طالبان در حوزه 11 شهر کابل، 4 نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این گروه ضد طالبان همچنان ادعا کرده که در حمله دیگر افرادش به یک پوسته طالبان در چهارراهی گل سرخ در حوزه 4 شهر کابل، 3 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان نیز مدعی شده است که در حمله به یک پوسته طالبان در شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان، 2 تن از طالبان کشته شدند و 1 تن دیگر زخمی شده است. منابع مستقل این ادعاها را تایید نکردند و طالبان نیز هنوز در این مورد چیز نگفتند. ملا محمد شیرین، آخوندوالی طالبان در قندهار، از همه مسئولان ملکی و نظامی طالبان در این ولایت خواسته است که از گرفتن عکس و فیلم از موجودات زنده در محافل رسمی و غیر رسمی خودداری کنند. او در نامه رسمی به روز شنبه گفته است که عکس و فیلم گرفتن بیشتر از این که فایده داشته باشد ضرر دارد. در نامه آمده است که ادارات ملکی و نظامی طالبان در قندهار گزارش فعالیت‌های خود را به صورت تحریری و صوتی منتشر کنند. ملا محمد شیرین از افراد نزدیک به ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان است. شماری از مردم در روسیه به ادای احترام به الکسی ناوالنی، مخالف و منتقد سرسخت کرملین که به روز جمعه در زندان در روسیه درگذشت، ادامه دادند. یک گروه از سرشناس حقوق بشری گفته است که بیش از 400 نفر هنگام ادای احترام به ناوالنی در شهرهای مختلف روسیه بازداشت شدند. خانواده و افراد نزدیک به ناوالنی مرگ او در یک زندان روسیه را به روز شنبه تایید کردند. جسد ناوالنی هنوز به خانواده‌اش تحویل داده نشده و بر اساس گزارش‌ها کبودی در بدنش دیده شده است. بیشتر در جریان همین برنامه. حملات اسرائیل در نوار غزه در حال ادامه دارد و برخی کشورها برای حملات اسرائیل در نوار غزه در حال ادامه دارد که برخی کشورها برای دستیابی به توافق در مورد آتش بس بشر دوستانه تلاش میکنند. در حملات اسرائیل دست کم 18 نفر به روز یکشنبه در غزه کشته شدند. در این حال گزارش شده که اسرائیل به کمپ آوارگان فلسطینی حمله کرده و در این حمله دو تن که یکی از آنها عضو یک گروه مسلح فلسطینی گفته شده کشته شدند. انتظار می رود که فردا سه‌شنبه شورای امنیت ملل متحد درباره مسوده یک قطعنامه در مورد آتش بس بشر دوستانه برای توقف جنگ در غزه رای گیری کند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که در حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقام های وزارت صحت در کنترل حماس در غزه گفتند که در حملات اسرائیل حدود 29,000 نفر کشته شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. و جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که 27 کشور عضو این اتحادیه در نبرد تقریبا دو ساله اوکراین علیه تهاجم روسیه به طور متداوم به اوکراین کمک کردند. اما او تایید کرده که این کمک ها کافی نبوده. بورل دیروز یکشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که ارسال کمک به اوکراین به خصوص تسلیحات توپخانه‌ای ادامه خواهد یافت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. روز دوم نشست دوحه در باره افغانستان. محبوبه سراج فعال حقوق زنان یکی از شرکت کننده های نشست است.
ما فقط یگانه جایی که داریم که باشیم دیدار ما با نماینده های ملل متحد است. همین کسایی را که روان کردن باعث نماینده مخصوص و سر مسائل افغانستان.
انتظار جوانان و دانش آموزان در افغانستان است نشست دوحه.
در مورد جوانان افغانستان باید بحث صورت بگیره و راه حل های به خاطر امی مشکلات جوانان جستجو شود.
از آنها می خواهیم که بیشترین فوکسشان سر تحصیلات دخترای افغانستان باشد.
در حالی که از در گذشته الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در روسیه چند روز می گذارد، جسدش هنوز به خانواده او تحویل دادن نشده.
خانواده و عامیان الکسی ناوالنی اصرار دارند که مقام ها باید بلافاصله جسد او را به خانواده‌اش تحویل دهند.
درامه روزنه امید در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. 7:08 دقیقه صبح وقت افغانستان است. امروز دوشنبه 3 ماه دلو سال 1402 خورشیدی و 19 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. اشتراک کنندگان نشست دوحه به بحث‌هایشان در مورد افغانستان امروز هم ادامه می‌دهند بدون حضور طالبان. این نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای مختلف به روز یکشنبه به میزبانی سرمنشی ملل متحد در پایتخت قطر آغاز شد. به گفته ملل متحد هدف نشست بحث درباره افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان است. 4 نفر به نمایندگی از جامعه مدنی و زنان افغان در این نشست حضور دارند. مقیم نایب در این مورد بیشتر میگوید.
محبوبه سراج نماینده جامعه مدنی و زنان افغانستان میگوید که در نشست امروز دوحه قطر حقوق زنان افغان مورد بحث قرار خواهد گرفت. خانم سراج شام دیروز با ارسال پیامی از دوحه به رادیو آزادی گفت:
وظیفه ما شخصا و از ما کل ما به صورت عموم از خاطر موضوع زنهای افغانستان است، برای ما به حد و اندازه مهم است مثلا و ما میخواستم که باشم در جایی که بالاخره صدای ما برسه و امی موضوع را باید پیگیری شود و یک کس راستی سر این مسئله زنهای افغانستان یک تصمیم درست بگیرد.
محبوب سراج، لطف الله نجفی زاده، میترا مهران و شاگل رضایی به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه شرکت دارند. طالبان بعد از حاکمیت دوباره در افغانستان در آگست سال 2021 دختران افغان بالاتر از صنوف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و در اواخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را نیز بر روی دختران و زنان افغان بستند. علاوه بر این طالبان کار زنان در سازمان های غیر دولتی و قسمان دولتی را ممنوع کرده و در بسیاری بخش های دیگر محدودیت های را بر آنان اعمال کردند. در اولین روز نشست دوحه مذاکرات از سوی نمایندگان ویژه کشورهای مختلف برای افغانستان انجام شد و بر اساس گزارش ها آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد که دیروز یکشنبه وارد شهر دوحه پایتخت قطر شده بود عصر روز نشست دوحه را در عقب دروازه های بسته رسما افتتاح کرد. از طالبان برای شرکت در نشست دوحه دعوت شده بود اما به دلیل اینکه با عنوان طرف اصلی افغانستان دعوت نشده بودند مشارکت خود را مفید ندانستند. طالبان ابتدا مخالفت خود را با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان ابراز کرده بودند. مسئله اصلی که قرار است در نشست دوحه روی آن بحث شود. محبوبه سراج یکی از شرکت کنندگان به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه به رادیو آزادی گفت که جای تأسف است که طالبان در این نشست شرکت نکردند و افزود
آمدن جامعه مدنی افغانستان در این جلسه از اما اول امی چیز بود. کاش که این دلیل نمیشد که چون نماینده جامعه مدنی افغانستان هستن از او خاطر اعضای طالبان نخواستن که حصه بگیرن. کاش که از اول هم تو نمیشد چون ما فقط یگانه جایی که داریم که باشیم دیدار ما با نماینده ملل متحد است. امی ها کسایی را که روان کردن باعث نماینده مخصوص به سر مسائل افغانستان.
همزمان حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان که به طور جداگانه با سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیدار کرده در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق خود نوشته که در نشست دوحه باید اولویت های افغانستان در نظر گرفته شود و تصامیم مبتنی بر مشوره های همه جانبه و غیر تعمیلی باشند. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز با نمایندگان ویژه چندین کشور برای افغانستان و سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان دیدارهای جداگانه داشته است. نشست دوحه بر چگونگی افزایش تعاملات جهان با افغانستان متمرکز بوده و تعیین نماینده ویژه برای این کشور نیز در دستور کار قرار دارد.
امروز دومین و آخرین روز نشست دوحه در باره افغانستان است اما طالبان در این نشست حضور ندارند. وزارت خارجه حکومت طالبان به روز شنبه تلویحاً گفت که طالبان در نشست دوحه اشتراک نمی کنند. این اعلام طالبان واکنش های را بعد دنبال داشته. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
شماری از آگاهان امور سیاسی از تصمیم حکومت طالبان مبنی بر عدم شرکت در نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان انتقاد کرده و آن را اشتباه عنوان می کنند. در نشستی که به میزبانی سازمان ملل متحد و با اشتراک نمایندگان ویژه 25 کشور و سازمان منطقه‌ای در امور افغانستان به روز یکشنبه آغاز شده و دوشنبه نیز ادامه خواهد یافت، از حکومت طالبان نیز به این نشست دعوت شده بود. با آنکه پیش از این فریدون سینلی اوغلو هماهنگ کننده در ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که طالبان تحت رهبری یک هیئت ارشد در این نشست شرکت کنند، اما حکومت طالبان ناوقت روز شنبه به گونه تلویحی از عدم اشتراکش در این نشست خبر داد. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد آمده است که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد واضح کرده که اگر به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست پیشرو در دوحه اشتراک کند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغانستان و سازمان ملل متحد فراهم شود، اشتراک طالبان ثمر بخش خواهد بود. اما بر اساس اعلامیه بنابر عدم پیشرفت در این بخش، حکومت طالبان اشتراک بی‌نتیجه در این نشست را مؤثر ندانسته است. علی احمد جلالی وزیر داخله پیشین افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی در واشنگتن در صفحه ایکس خود نوشته است که خودداری رژیم طالبان از شرکت در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد میتواند انزوای بین المللی آنها را عمیق‌تر کند. او افزوده که این تصمیم همچنان ممکن است اعتبار حکومت طالبان را به عنوان طرف برای حل و فصل سیاسی از طریق مذاکره با سایر بخش‌های مرتبط جامعه افغانستان کاهش دهد. در این حال میرویس آشفته آگاه امور سیاسی میگوید با عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه امکان دارد به تدریج ابتکار عمل از دست حکومت طالبان و حامیان آن خارج شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
امکانی هم میره که اگر خود به مخالف در برابر امریکا بتانه در اینجا تعداد از کشورهای دیگر به جانب خود بکشانه، در او صورت احتمال ای که ابتکار عمل از دست طالبان و حامیانش بیرون شود به تدریج از امی امروز و فردا رقم خواهد خورد.
طارق فرهادی دیگر آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی میگوید حکومت طالبان با خودداری از شرکت در نشست دوحه منافع گروهی خود را نسبت به منافع ملی اولویت داد و این سبب خواهد شد که وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر و انزوای آن بیشتر شود.
در افغانستان نتیجه از چی میشه؟ نتیجه چی میشه که وضع اقتصادی بدتر میشه، جوانان بسیار متعدد ناامید میشن از اینکه افغانستان از دنیا کنده میشه، دور میشه، منزوی میشه و جوانان متعدد با فامیلا مهاجرت خود ادامه میتن. 5 سال بعد اگر ما ببینیم این تصمیم طالبان یک تصمیم حکیمانه نبوده حتی برای خودشان.
حکومت طالبان در حال از شرکت در دور دوم نشست دوحه خودداری کرده که در چند روز گذشته دعوت آن به این نشست از سوی ملل متحد مورد انتقاد شماری از فعالان حقوق زنان و جریان‌های سیاسی مخالف طالبان قرار گرفته بود. دور نخست نشست دوحه در ماه می 2023 میلادی هم به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، اما در آن نشست از حکومت طالبان دعوت نشده بود که با انتقاد شدید طالبان روبرو شده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. بیشتر شنیدید که امروز دومین و آخرین روز نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد است. اکنون میشنویم که مردم در افغانستان از این نشست چی انتظار دارند.
فیصل هستم، یک تن از باشنده های شهر کابل. نشست که در قطر در مورد افغانستان برگزار میشه، در کنار دیگر مدت که صحبت میشه، باید عنصر اساسی جامعه که همان جوانان هست، در مورد مشکلات از اینا باید هم بحث صورت بگیرد، چون که جوانان افغانستان که خودم یک تن از اونا هستم با بسیار از مشکلات اقتصادی، بیکاری، نداشتن فعالیت های انگلیسی، آموزشی، بسیار با این مشکلات روبرو هستیم و اصلا جوانان افغانستان فقط انگیزه ادامه زندگی در وطن از دست دادن که متاسفانه در افغانستان جوانان افغانستان امروز خیلی نادیده گرفته میشن. پس باید همچنان در کنار دیگر بحثا در مورد جوانان افغانستان باید بحث صورت بگیره و راه حل های به خاطر همین مشکلات جوانان جستجو شود.
در افغانستان فقر و بیکاری و بیروزگاری و گرسنگی به اوج خود رسیده. من خودم در خانه کرایه زندگی میکنم، شوهرم با کرچی دستی کار میکنه، به کار و فعالیتم دولت اجازه نمیده زنها را. دیگه مشکلات اقتصادی در افغانستان بیش از حد زیاد شده روان است. ما از کشورهایی که در این نشست اشتراک کردیم از یا ما همی خواهش داریم که به خانواده ها و مردم فقیر افغانستان توجه کنند.
کبرا حیدر هستم، متعلم صنف دهم. بیشتر از 2.5 سال شده که دختر افغانستان از حق حقوقشان محروم شدند و این 2.5 سال هم وقتی کمی نیست. این 2.5 سال ما با مشکلات های زیادی دست پنجه نرم کردیم که بزرگترین مشکلش این بود که ما چرا از حق حقوق خود محروم شدیم. واقعا ما تا امروز هیچ دلیل منطقی نیافتیم که بخواهیم به ما بگوید که تو با این دلیل از حق حقوقت محروم شدی. و امروز هم نشستی که برگزار میشه، امیدوار هستیم و از آنها میخواهیم که بیشترین فوکسشان سر تحصیلات دخترای افغانستان باشه و متاسفانه که امارات اسلامی هم حاضر نشدن تا صدای ما را بشنوند و ما دیگر از این همه سکوت خسته شدیم. دیگر ما نمیخواهیم زندانی افکار و عقاید امارات اسلامی باشیم، اشما میخواهیم که صدای ما را بشنوید.
کسایی که رفتن در مجموع کشورهای بین المللی که در اون نشست اشتراک میکنن، باید در این شرایطی که افغانستان، مردم افغانستان قرار داره، باید از حقوق از اونا باید دفاع شود. مردم افغانستان در فقر و بیچارگی زندگی میکنن، حتی یک کارمند متقاعد دولت که در این وقت ماش نداشته باشه، فکر کنه چه قسم زندگی خود پیش ببره. مسئله کرایه خانه است، نفقه فامیل است. ما امیدوار هستیم یک نتیجه مثبت بته این جلسه دوه.
از برخی مردم در افغانستان درباره انتظارشان است نشست دوها شنیدیم. این نشست به میزبانی ملل متحد درباره افغانستان دیروز در دوحه قطر آغاز شد و امروز هم ادامه می‌یابد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جسد الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین، هنوز به خانواده‌اش تحویل داده نشده. ناوالنی 47 ساله به روز جمعه در زندان در روسیه درگذشت. او به اتهام‌هایی که گمان می‌رود انگیزه سیاسی داشته باشد زندانی شده بود. مرگ ناوالنی واکنش‌های گسترده جهانی را به دنبال داشته. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، و اورزولا وان در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به خاطر مرگ الکسی ناوالنی ابراز اندوه کرده، گفتند که بسیار مهم است که در سیستم داخلی روسیه باید آنانی که مسئول این حادثه شناخته می شوند پاسخگو باشند. بر اساس اعلامیه دفتر صدارت بریتانیا، سوناک و وان در لاین دیروز یکشنبه در مورد مرگ الکسی ناوالنی و سایر مسائل مهم بین المللی گفتگو کردن. الکسی ناوالنی 47 ساله یکی از مخالفان و منتقدین سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در زندان دورافتاده سایبریا درگذشت. مرگ او واکنش بسیاری از رهبران جهان را برانگیخت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مرگ الکسی ناوالنی دانست. بایدن گفت شجاعت ناوالنی را نباید فراموش کرد. خانواده و عامیان الکسی ناوالنی اصرار دارند که مقام ها باید بلافاصله جسد او را به خانواده‌اش تحویل دهند. در این حال روزنامه ضد کرملین نووایا گازتا گزارش داد که جسد ناوالنی در یک شفاخانه شهر سالخورد سایبریا نگهداری می شود. لودمیلا، مادر ناوالنی و وکیلش به شهر سالخورد رفتند، اما هنوز جسد ناوالنی را ندیدند. بر اساس گزارش ها جسد ناوالنی تا روز یکشنبه معاینات طب عدلی هم نشده. نوایا گازتا به نقل از منابع گزارش داد که پرسنل اداره خدمات حالات اضطراری روسیه آثار کبودی روی بدن ناوالنی را مشاهده کردند. ناوالنی که به 19 سال زندان محکوم شده بود چند سال پیش با مواد سمی مسموم شد و سپس برای معالجه به جرمنی منتقل گردید. او پس از بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد و تا زمان مرگ در زندان بود. حداقل 400 نفر در میان کسانی که در واکنش به مرگ ناوالنی تجمع کرده بودند و کسانی که مراسم یادبود او را برگزار کردند دستگیر شدند. مقامات روسی گفتند که افراد دستگیر شده برای چند روز در زندان‌ها نگهداری خواهند شد. ناوالنی در حال درگذشت که قرار است انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه آینده برگزار شود و انتظار می‌رود که ولادیمیر پوتین برای 6 سال دیگر در قدرت بماند. عامیان ناوالنی روزشان بگفتند که سیاستمداران در مرگ او دست دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 7:24 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید پخش می شود. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در دومین بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. این بازی ساعت 6 شام به وقت کابل در شهر دامبولای سریلانکا آغاز خواهد شد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان:
مسابقه اولی سریز را سریلانکا بردن، ولی تیم ملی آمادگی گرفتن تا بتانن دو مسابقات باقی مانده را به نام خود کنن.
افغانستان در اولین مسابقه بیستاوره با تفاوت 4-2 از کشور میزبان سریلانکا به روز شنبه شکست خورد. سریلانکا به افغانستان 161-2 هدف تعیین کرده بود. پیش از این سریلانکا در 3 بازی 5-1 و 1 بازی تست نیز در برابر افغانستان برنده شده بود. سیومین بازی 20-2 بین تیم‌های کرکت دو کشور به روز 4 شنبه این هفته برگزار خواهد شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شماری از بلونی فروشان در افغانستان میگویند که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم مشتریانشان کاهش یافته. یک وبسایت جهانی اخیراً فهرست 100 نان برتر جهان را معرفی کرد که بلونی افغانستان در جایگاه 11 این فهرست قرار گرفته بود. بیشتر در این گزارش.
در حالی که بولونی غذای هوسانه افغانستان در جایگاه 11 فهرست 100 نان برتر جهان وبسایت تست اطلس قرار گرفته است، برخی بولونی فروشان در افغانستان میگویند که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، فروشات آنها نسبت به گذشته کم شده است. آنان میگویند که در گذشته مردم توان اقتصادی بهتری داشتند و بازار کار آنان گرمتر بود. به گفته آنان مشتریانشان بیشتر دانش آموزان، دانشجویان و برخی از افرادی که به خریداری به بازار میروند هستند. دانش یکی از بولانی فروشان در منطقه کوته سنگی شهر کابل به رادیو آزادی میگوید
قدری که سابق میگرفتن و خرید بولانی زیاد بود، حالا گک نیست، خاطر وضعیت اقتصادی مردم خراب است. مکتب ها هم رخصت است که آدم برای در پیش مکتب ها و سابق میرفتیم خیلی مردم میخرید، حالا مکتب ها هم رخصت است. دیگه وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست، به مخاطر فروشات از را کم شده و قدر کسی نمیگره.
نجیبه باشنده شهر مزار شریف که در باغ زنانه این شهر در کنار دیگر غذاهای هوسانه بولانی میفروشد میگوید که نسبت به گذشته بازار کارش کم رنگ شده است.
نظر به یک سال پیش مشتری ها کمتر است که میاین هم سرمی 50 روپیه دعوا میکنند که باید آشک از 50 کم باشه و بولانی را از 10 روپیه ارزان کنیم. از ما میگیم که همی روغن فروش هارد فروش که ارزان نکنه چرا کم کنیم. ما وستوان از این نیست که با بوجی بگیریم، ما با کیلو میگیریم.
نجیبه میگوید که نمیتواند با فروش بولانی 4500 افغانی کرایه خانه و دیگر مخارج خانوادهش را تامین کند. این در حال است که برخی از افغانها از این که بولانی در فهرست 100 نان برتر جهان وبسایت تست اطلس قرار گرفت دست خرسند هستند و میگویند که آنها هرچند توان خرید بولونی از بیرون را ندارند، اما این غذای هوسانه را در خانه هایشان تهیه میکنند. ماریا یکی از باشندگان کابل میگوید
شب پخته میکنند، 3-4 نفر جمع میشن و بولونی را یکی پر میکنند و یکی مثلا سرخ میکنند و یکی جو میکنند، ترتیب میکنند و می ترتیب دیگه 3-4 نفر همزمان دیگه یک جا میشن و من بولونی ترتیب میکنم و زیادتر مردم روز جمعه پخته میکنند. روزای جمعه مثلا مثلا خطا میکنن در بیرون نام خطا میشه که ما معمولا نمای بولانی دوغان میباشه میشه یا دوغ نباشه ماست میباشه، بعضا ماست میخورن بعضا دوغ میباشه.
وبسایت تست اطلس که ویژه معرفی غذاهای سراسر جهان است اخیراً فهرست 100 نان برتر جهان را اعلام کرده است که بولانی افغانستان در جایگاه 11 این فهرست قرار گرفته است. این وبسایت اعلام نکرده است که این فهرست چگونه و بر چه اساس تهیه شده، اما قبلا در موارد مشابه اعلام کرده بود که این فهرست بر اساس دیدگاه هزاران کاربر واقعی و بدون در نظر گرفتن ملیت و محلشان تهیه می شود. بر اساس رتبه بندی وبسایت تست اطلس در سال 2023 هم بولانی افغانستان در میان 100 نان خوشطعم سنتی جهان جایگاه 3 را گرفته بود. بولانی یک از غذاهای هوسانه و معروف افغانستان است که جایگاه ویژه در سفره های افغانان به ویژه سفره های رمضانی آنان دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مامی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید پخش می شود. ساعت 9 برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را